بسم الله الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة فجادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. واصبر بما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. دعوت به راه حق گاهی با عاطفه رحمتی همراه است، گاهی با قهر نفسانی همراه است، گاهی هم با عقل. یک وقت فرد یا جامعه را به خدای غفور رحیم دعوت میکنند، این رجا و امید را بیش از خوف تقویت میکنند و این روانی است. گاهی سخنرانی ها یا نوشتار را مانند آن رعب‌آور است. بخش وسیعی از سخنان مربوط به عذاب خدا و قهر الهی و دوزخ و کیفرهای قیامت است که این خوف را بیش از رجا میکنند و این هم روانی است. اگر دعوت به سوی حق هم رؤوفانه باشد هم خائفانه باشد، هم مردم را به خدای ستار و غفار آشنا کند، هم مردم را به خدای قهار منتقم آشنا کند، به مردم بگویند که ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین است فی موضع النکال و النقمه، این دعوت الی سبیل رب است بالحکمت. پس گذشته از اون مباحث قبلی که دعوت گاهی قطعی است گاهی ظنی و مانند آن، روش دعوت جمع دعوتم گاهی ترجیح خوف بر رجاست، گاهی تقدیم رجا بر خوف است، گاهی تعدیل. اگر کسی مردم را حکیمانه دعوت می کند طوری فرا می خواند که با خوف و رجا همراه باشد، کسی را ناامید نکند و کسی را هم مغرور نکند. این بای بالحکمه در این گونه از مواردم یا بای مصاحبت است یا بای ملابسه که حکیمانه مردم را دعوت بکنید. البته دعوت با فعل، دعوت با قول، دعوت با کتابت باید حکیمانه باشد که کسی را انسان بی خود ناامید نکند و بی خودم مغرور نکند. زاهد مردم را به قهار و ما منتقم دعوت میکند. اون کسی که روح و امیدش زیاد است مردم را به ستار و غفار دعوت میکنه، نه به غفار محض، نه به قهار صرف، بلکه به الله که جامعه همین کمالات است دعوت کند. لذا ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم همونطوری که تو بحث های قبل داشتیم فرمود ادعو الالله الالله، که جامعه همه اسماء حسناست، نه به ستار محض یا غفار صرف، نه به قهار بحض یا منتقم صرف که خوف زیاد بشه یا رجا زیاد بشه، بلکه تعدیل بین خوف و رجاست. بله، اما نه برای آن است که انسان خوفش بیش از رجاش باشه. تو روایات ما فراوان هست که مؤمن بین خوف و رجاست زندگی میکنه. البته در اوائل عمر یا اواسط عمر خوفش تقریبا بیشتر باشه، در اواخر عمر رجای او بیشتر باشه، ولی هسته مرکزی اون دعوت ها باید بین الخوف و رجا باشه. تو روایت خوف و رجا این بیانات صحابه فرمودن که مؤمن بین خوف و رجا زندگی میکند طوری که اگر خوفش رو بسنجی با رجاش
هرگز افزوده نده. این یه مطلب. مطلب دیگه این که اون دعوت کننده نمیخواهد خوف را بیش از رجا کند. او رجا را دارد، میخواهد در او خوف ایجاد کند، لذا انذار در قرآن بیش از تبشیر آمده است و حصری هم که در قرآن هست راجب انذار است. کما تقدم مرارن که حصر تبشیری ما نداریم، یعنی آیه در قرآن نیست که خدا به پیامبرش صلی الله علیه و آله سلام بفرماد انما انت مبشر، یا پیامبر خودش بفرماد انما انا مبشر، اما انما انت منذر، انما انا منذر. این حصر هست. سرش نست که مردم را ترسوندن تا ترسشون بیشتر بشه و معادل با رجا بشه. غالبا میگن خدا میگذره. درست است میگذرد، اما تا کی؟ تا چقدرش میگذرد؟ هی میگذرد، هی میگذرد، هی میگذرد. این افزایش رجا بر خوف باعث پرده دری است. اصرار کتاب و سنت این است که شما از انذار بیشتر سخن بگویید تا خوف این مردم هم یه قدر بالا بیاد که معادل با رجا بشه، نه اینکه انسان خوفش بیش از رجا باشه. فعلا اکثر مردم میگن خدا میگذرد. بله میگذرد، اما تا کی میگذرد؟ چقدر میگذرد؟ بالاخره حدی هم دارد. خب اون برای همون است که چون جامعه اکثری مردم میگن خدا ارحم الراحمین است میگذرد. بله میگذرد، اما گناه اثر خاص خودش دارد. ما با طوری باشه که به همون اندازه که به رحمت ذات اقدس اله امیدواریم، به همون اندازه هم از کیفر الهی حراسناک باشیم که بین الخوف و این روایات خوف و رجا ملازم فرمایید. باید که مؤمن طرزی زندگی بکنه که لو وزن خوفش و رجاش هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره. خب مطلب دیگه این که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، این کلمه علتی مناسبت صفت یا خصلت است، چون تأنیثش مجازی است نه حقیقی. کلمه احسن مذکر آورده شده. در جریان موعظه در بحثی دیروز اشاره شد که این سه تا راه از راه‌هایی که در منطق بیان شده، یعنی راه برهان، راه خطابه و راه جدل، این راه‌های معقول و مقبول است برای تفهیم و تعلیم. راه شعر و راه مغالطه راه محمود و ممدوح نیست، برای اینکه برهان در شعر نیست، تصدیق در شعر نیست، فقط قضیه است علم تو شعر نیست، یعنی تو خیال بافی ها. مغالطه هم که سموم است، انسان باید اقسام مغالطه را بداند تا غالط فی نفسه و مغالطه غیر نباشد. اما این کاری مسئله خیال ندارد. مشکل شعرای جاهلی این بود، مشکل اکثری شعرا هم همین بود و هست که اکثر اینها یقولون ما لا یعلمون هست و مانند آن. سرش آن است که اینها در محور خیال حرکت میکنند. بله اونم روایتش در بحث دیروز اشاره شد، حالا امروز هم انشاءالله اون روایت میخونیم. عمده آن است که مسئله خیال یکی از قوای درونی است و از برکات الهی است. این که اخیراً گفته شد در فلسفه هنر رهبری هنر را خیال بهده میگیرد، این سخن ناصواب است. رهبری هنر را متخیله بهده میگیرد نه خیال. فرق متخیله با خیال هم الان روشن میشه. ما همونطوری که تو محدوده ظاهر پنج حس داریم، یعنی باصره هست، سامعه هست، لامسه هست، شامه هست، ذائقه هست، مشابه اینها هم در درون ما یه همچه حواسی هست. در درون ما یه حس مشترکی هست، بعد قوه خیال هست، بعد وهم است، بعد عقل. اینا تو مراحل اندیشه است. در درون ما شهوت و غضب هست، اینا تو مراحل انگیزه است. اونجا که جای فکر و اندیشه و علم و تصور و تصدیق است، احساس است و تخیل است و توهم است و تعقل. اونجا که جای تصمیم و اراده و نیت و گرایش است، جای شهوت است و غضب و بالاتر از اونها. خب یکی از ابتدایی ترین قوای ما همین حس مشترک است به اصطلاح، که ما اون چرا که با حواس ظاهر درک میکنیم اینا تو حس مشترک جمع میشه. این که ما میگوییم این سیب قرمز شیرین است، قرمزی را با باصره میبینیم، شیرینی را با ذائقه میکشیم، اون قاضی، اون حاکم باید موضوع محمول پیش او باشه. در فضای حس جا برای تصدیق نیست، برای اینکه ما با باصره از قرمزی با خبر میشیم، با ذائقه از شیرینی با خبر میشیم، اینا هیچ ارتباطی با هم ندارن. اگر کسی بخواهد قاضی باشد که اینها بشه قضیه، قضیه را که قضیه میگن، برای اینکه یک کسی رو کرسی قضا و داوری نشسته میگوید الف با است، وقتی گفت میشه قضیه. اگر قضا و حکم نباشه دیگه قضیه نیست، میشه مرکب غیر تام، مرکب غیر مفید. وقتی قضیه میشه که داوری باشه، قاضی باشه، این صغرا و القاضی لابد ان یحضره المقضی علیه ما این کبرا، قاضی باید طرفین را ببینه و بهشون حکم کنه تا بشه قضیه. ما تا قوهی نداشته باشیم که هم قرمزی را درک بکنه هم شیرینی را درک بکنه، هرگز نمیتوانیم بگوییم این سیب قرمز شیرین است. به همین جهت یه قوهی در درون ثابت کردن به نام حس مشترک که محسوسات ظاهر اونجا ریخته میشه، گاهی بین این پنج محسوس جمع میشه، گاهی دو تا، گاهی سه تا و ماننده. این مادامی که ارتباط ما با طبیعت محفوظ است، این تو حس مشترک است. وقتی رابطه ما از موجود مادی به طبیعی قطع شد، فاصله گرفتیم، یا او از بین رفت یا ما فاصله گرفتیم، این در محفظه خیال ما میمونه که قوه خیال حافظ صور مشترک است. قوه خیال کارش حفظ صور است، بیش از این نیست. هنر هم با قوه خیال از این جهت کار ندارد. این دو مطلب. سوم این که ما یه معانی جزئیه هم بین اشیا داریم که میگوییم زید دوست عمر است، عمر دشمن بکر است. ما یه العداوه، یه المحبتی رو داریم که این رو پلیس و عقل درک میکنه. یه معانی جزئیه داریم که این رو وهم درک میکنه. عداوت زید نسبت به عمر، زید و عمر که صورتند و محسوسند حس درک میکنه و حس مشترک درک میکنه و خیال ضبط میکنه، اما عداوت زید نسبت به عمر یا محبت زید نسبت به عمر که یک معناست و مضاف است، این رو واهم درک میکنه. اگر تجرید شد، العداوت شد، المحبت شد، این رو عاقل درک میکنه. پس واهم برای ادراک معانی جزئی است و قوه خیال مخزن صور محسوس است. این دو. یه قوه در درون هست به نام متخیله. متخیله کارش قوه غیر از قوه خیال است. این متخیله مهمترین کار هنرمندان را، سرایندگان را، طراحان را، کارگردانان را این متخیله اداره میکنه. این متخیله بین واهمه و بین خیال قرار دارد، صور را با هم دخت و دوز میکنه، معانی جزئیه را با هم دخت و دوز میکنه، صور را با معانی، معانی را با صور مرتبط میکنه. گاه انسان ده سر درست میکنه، گاه انسان بی دست و سر درست میکنه. اینا کار متخیله است. این متصرفه، متخیله، متفکره که سه تا اسم است مال این قبه حسی مرکزی، تمام کار مال اونهاست. اینم یه مطلب. همونطوری که در فضای حس بعضی باصرهشون ضعیف است، بعضی سامعهشون ضعیف است، بعضی قوی است، در فضای درونم این چنین است. بعضی قوه خیالشون ضعیفه، حافظهشون ضعیفه، اما اون واهمشون که معانی باشه او رو قوی است، یعنی مطلب رو خوب درک بکنه ولی نمیتونه حفظ بکنه. بعضی هستن که نه، حافظهشون قوی است، این میتونه 10,000 شعر حفظ بکنه یا قرآن رو خوب حفظ بکنه، اما مطلب علمی رو که بهش بگه دیر میفهمه، این فاهمش ضعیف است، ولی اون قوه خیال مثل نوار ضبط صوت خوب حفظ میکنه، دیگه دو بار که این شعر رو خوند حفظ میکنه یا سوره رو خوند حفظ میکنه، این قوه خیال او قوی است، کاملا ضبط میکنه، اما درکش ضعیفه. بعضی درکشون قوی است، خیالشون ضعیفه، بعضی هر دو ضعیفه، بعضی هر دو قوی است. ولی متخیله بین قوه خیال است و قوه واهمه، این مرز را او حفظ میکنه. کسانی که قوه متخیلی اونها قوی است، سراینده خوبی خواهند بود، مدّاه خوبی خواهند شد، حجاب خوبی خواهند شد، کارگردان خوبی خواهند شد، فیلمسازان خوبی خواهند شد، اینا که صورت میسازن، اینا که حجب خوب میکنن، مدح خوب میکنن، تشبیه خوب میکنن، تشبیه خوب دارن، ایناست. شعرا تو این محدود قویین، یعنی متخیلهشون قویست. این هم یه بحثه. مشکل هنر غیر اسلامی با اسلامی اینه، هنر اسلامی این است که این متخیله که در وسط هست کارگردانی میکنه، تشبیه میکنه، حجر میکنه، مات میکنه، این رو کی رهبری میکنه؟ اگر رهبر این قوه متخیله در بخش اندیشه واهمه بود و در بخش انگیزه شهوت و غضب بود، میشه همین فیلم ها و همین سریال های سینمایی و تلویزیونی. اگر این متخیله را عقل نظری رهبری کرد تو بخش اندیشه، عقل عملی هدایت کرد تو بخش انگیزه، میشه هنر اسلامی، میشه سینمای اسلامی، میشه صدا و سیمای اسلامی. زیرا اون هنرمند توان این را دارد که معقول را متخیل کند اولا، متخیل را محسوس کند ثانیا، به بیننده نشون بدهد ثالثا. امر معقول را دارد نشون میدهد، منشأش هم عقل است، نه شهوت یا غضب و نه وهم. وقتی هنر اسلامی که متخیل تربیت بشه در تحت رهبری عقل نظری تو بخش اندیشه و تحت عقل عملی تو بعد انگیزه، و اینم سواد میخواد، ساریان متمادی انسان با جهانبینی خوب داشته باشه، معارف خوب داشته باشه، عدالت رو بفهمه یعنی چی، عفت رو بفهمه یعنی چی، حجاب رو بفهمه یعنی چی، مردمداری رو بفهمه یعنی چی، معاد رو بفهمه یعنی چی، که بوی معاد بده، بوی مبدع بده، بوی معرفت بده، بوی وحی و عصمت بده. این کار میشه سینمای اسلامی، این کار میشه هنر اسلامی. اینا که تو این تابلو نوشتن مدرسه اسلامی هنر، دین هم گفته شد شما اون هنر را داشته باشید که این هنر را قبل بنویسید، بنویسید مدرسه هنر اسلامی. ما اگر هنر است غیر از اسلامی نیست، اگر اسلامی نشد دیگه متخیل است و بافندگی است، که اکثر هم لکم یقولون ما لا یفعلون، درباره شعرا همین است دیگر. بنابراین اون چه که اساس کار و عنصر اصلی هنر اسلامی است خیال نیست، متخیل است. یک، این متخیله باید به امامت عقل نظری چیز بفهمه. دو، همین متخیله به امامت عقل عملی تصمیم بگیرسه تا محصول و خروجیش بشه هنر اسلامی. چهار، این که شما میبینید در جریان شعر بعضیا گفتن این شعرها را بیندازید دور، در جاهلیت اون شعرهای رسمی که یا حجب بود یا مدحی بیجا بود گفته شد احسو علا وجوه المداحین التراب، مردم که جمع میشدن در بهترین جایی که جمع میشدن مسجد بود، در بهترین زمانی که جمع میشدن روز جمعه بود، و اسلام آمده هر دو را قدغن کرده، شعر تو مسجد قدغن، شعر تو روز جمعه قدغن. اینا رو ریخ دور، به جاش قرآن آورده، گفت اول عاقل بشی بعد سراینده و شاعر بشید. این دو تا کار جدی گرفته دین. همون شما که هر جو جمع شدید باید حرفای تازه بزنید دیگر. مسجد جایی حرفا نیست، روز جمعه جایی حرفا نیست. اینا در یه زمانی جمع میشدن به نام جمعه، در یه زمینی جمع میشدن به نام مسجد، جلو هر دارم گرفته، گفت اینجا جایی حرفا نیست. اما اگر عاقل شدید اونگاه این من الشعر لحکمه میشه. در بحث دیروز که این روایت خونده شد، مرحوم مجلسی اول رضوان الله تعالی علیه در شرح من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق رضوان الله علیه جلد 13 اول این جلد الفاظ کوتاه رسول خدا صلی الله علیه وسلم هست. یکی از اون الفاظ این است: الشعر من ابلیس. این تو متن من لا یحضره الفقیه است. مرحوم مجلسی اول رضوان الله تعالی علیه در شرح این جمله در جلد 13 صفحه 4 می‌فرماید الشعر ای اکثره من ابلیس. چرا؟ لان اکثره مشتمل علی الکذب و اوصاف مرد من الرجال که جمع امرد است و تهییج شهوتهم او النساء المعروفات او الحج. اما و روی این من الشعر حکمن، برخی از شعرها حکمت است. و هو ما یکون فی التوحید و المد و المنقبه و الزه و المواعظ که اشعار الحکیم الغزنوی. این ثنایی، ثنایی که شعرش در بحث‌های پارسال خونده شد، این میگوید باب بود پیغمبر کسی حق اس بردن از عقل رو ندارد. عقل در برابر نقل است، نه در برابر وحی. مصطفی اندر جهان، اونگه کسی گوید که عقل. آفتاب اندر سما، اونگه کسی گوید سها. با بودن آفتاب کسی اسم سها رو نمیبره. سها یه ستاره ضعیف است که برای آزمایش چشمای افرادی که ضعف دید داشتن، اگر او رو میدیدن میگفتن چشمش مثلا سالب است. و بود با بودن آفتاب که کسی اسم اون ستاره ضعیف نمیبره. با بودن پیغمبر که کسی اسم عقل رو نمیبره. عقل در مقابل نقل است، نه در برابر وحی. میبینید تو همین بارها برسون رسید یا یست با چند تره باید یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. یا یست با چند تره باید مربوط به نماز جمعه. میبینید چه آرای مختلفی در برداشت همین است. یکی کسی میگه نماز جمعه در اصل غیبت حرام، از همین آیه اون روایت استفاده کردیه. یک فقیه میگوید نماز جمعه در اصل غیبت واجب است. یکی میگه واجب تعیینی است، یکی میگه واجب تخییری است با وجوب احتیاط جمع، یکی میگه واجب تخییری است با احتیاط مستحب در جمع، یکی میگه وجوب تخییری است بدون احتیاط کما هو الحق. خب همه اینها رو از این روایت گرفتن دیگه. اینا نقل است. این نقل ها شما در فاصله بین بئر و بالوعه میبینید چقدر اختلاف بین فقهای ماست. در بسیاری از این ابواب 7 قول 8 قول گاهی 17 قول گاهی 18 قول بین فقهای ما رسول الله علیه است. همه رو از این آیات روایات دارن میگیرن دیگه. این نقل پراکنده و پریشان در برابر اون عقل پراکنده پریشان است. حکما هم با هم اختلاف دارن، فقها هم با هم اختلاف دارن، بعضی حق است بعضی باطل. هیچ کدام معادل وحی نیست. مصطفی اندر جهان، اونگه کسی گوید که عقل. اگر ببینید حکیم سنایی رو مجلسی اول با این وضع می ستاید، برای همین جهته. می فرماید به این که اشعار الحکیم الغزنوی و الحکیم رومی، همین مولا جلال رومی، متاسفانه وقتی عقل رخت بربندد، یک متخیله هم معلوم نشود، دو کار به دست خیال داده بشود، سه اون معارف بلند به صورت قلندری و صوفیگری در میاد. این 4 به خیلی حرم میرنجونه، این 5. اما وقتی عقل باشه انسان از این معارف بلند بهره صحیح میبره دیگه. این حرفای قلندری رو کنار رو نمیذاره که، رقص نمیذاره، نده فلون چیز نمیذاره که اشعار الحکیم الغزنوی و الحکیم رومی و الحکیم العطار. خب اینا که میگن اصلا آلودگی را در اینجا حریم راه نده، مبادا یه می بخوری که غی کنی، یه می بخور که تی کنی، مستی بیاید غی کند، مستی زمین را تی کند، میشه تی الارض. اون می مجو، این می بجو، کو جام غم، کو جام جم، خب این کسی که میگد اون می غی میاره، یه می بخور که تیار عرض پیدا کنی، این رو با قلندری و صوفیگری آدم مخلوط بکنه، خب این جفاست دیگر. مرحوم مجلسی اول از این رومی یاد میکند که میگد این نمر شعر لی حکمه این است. بنابراین شعر آن است که سالیان متمادی، سالیان متمادی یعنی سالیان متمادی آدم جون بکنه، چیز بفهمه، بشه عالم و حکیم یا فقیه. یک، بعد هنرمندان اون معقول را متخیل کنه. دو، از وهم و خیال کمک بگیره. سه، این رو به دالان حس بریزه. چهار، تحویل مردم بشه پنج، میشه هنر اسلامی. وقت این شعر میشه اسلامی. این وجود داره که از تبرم گاهی به اشعار استشهاد میکردن. این شعر همون میشه که مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه القدیر را با او آرایش داده. این کتاب شریف القدیر که بارها به عرض رسید 11 جلد است، 6-7 جلدش همین شعره. یکی از نقصهای حوزه این است که ما رشته تخصصی ادبی نداریم. رشته تخصصی فلسفه و کلام است، فقه و اصول هست، تفسیر و اینا هست، اما ادبی نیست. اگر ادبیات رواج پیدا می‌کرد، این مصور کتاب درسی بود. اون چرا که الان ما برای شما شرح دادیم، این تقریبا یکی دو صفحه یا یک صفحه مصور است و بس معانی. این حرفای همون کتابه که قوه خیال دارید، قوه متخیله دارید. متخیله غیر از خیال است. این متخیله اگر در تحت رهبری عقل باشه اسمش چیه؟ در تحت هدایت وهم باشه اسمش چیه؟ متخیل یعنی چی؟ متصرف یعنی چی؟ متفکر یعنی چی؟ این حرفا یه صفحه متول بود که ما اینجا نقل کردیم، از جای دیگه هم نقل نکردیم. یک کشاورز اول بذر خودش میگیره، بعد خروجی داره و صادرات. حوزه اول باید به فکر مرجع، به فکر رهبر، به فکر استاد، به فکر مدرس بشه، بعد واعظ و امام جمعه و امام جماعت و نماینده ولی فقیه اینا تربیت کنه. اگر یک کشاورز به فکر بذر آینده خودش نباشه، اون کشاورز ماهر نیست، باید از جیب بخوره. اولین رسالت حوزه این است که من میخوام خودم حوزه را حفظ بکنم، میخوام چند تا مرجع داشته باشم، چند تا رهبر آینده داشته باشم، چند تا استاد ماهر داشته باشم در رشته‌های گوناگون، ادیب داشته باشم، فقیه داشته باشم، حکیم داشته باشم، مورخ داشته باشم، بعد بقیه را خروجی صادر کنم برای تربیت جامعه. اما حوزه کارش تربیت جامعه باشه و تبلیغ، همین در میاد دیگه. مگر میشه حوزه باشه بدون متول، حوزه باشه بدون رشته تخصصی ادبی، حوزه باشه شما نهج البلاغه رو بدید با منومن باید روبرو بشه و بعد یه صد نیم صد مطالعه بکنه بعد بتونه بخونه یا نخونه؟ این که نمیشه که. بنابراین شعر وقتی هنر، وقتی اسلامی میشه که ما مرز این قوا را از هم جدا بکنیم، متخیله را بشناسیم، تحت هدایت عقل تربیت بکنیم، اون وقت صدا و سیما را شما میتونید تغذیه کنید، فیلم و سینما را میتونید تغذیه کنید، ادبیات را میتونید تغذیه کنید، دو ماننده هم. الحمدلله رب العالمین.